قدیر و این مسائل باید از قبل برنامه ریزی بشه، رو این کار بشه. باید به این نسل جدیدی که تلاش زیادی می شود و کوشش فراوانی می شود بین این نسل و حقایق جدا بیفته و اینها رو دور نگه دارن از حقایق، باید بیشتر تلاش بشه و کار بشود. باید قدیر از نظر تذکر، از نظر نمود تو جامعه همانند عاشورا بایستی باشه، تا مسئله ولایت اینطوری که به قول کمیت ابن زید اسدی در اون عینیش میگوید ولم ار مثل ذاک الیوم یوما ولم ار مثله حقا اضیعا، مثل روز قدیر روزی رو ندیدم، حقی را هم مثل روز قدیر ضایع شده ندیدم. ضایع کردن حق قدیر رو دشمنان. ولم ار مثل ذاک الیوم یوما ولم ار مثله حقا اضیعا. درسته در آستانه ماه محرم هستی، اما من تو این فرصتی که هست دلم میخواد راجع به مباهله صحبت بکنم، اما نه راجع به خود رویداد مباهله. دو سه تا نکته مهم راجع به مباهله میخوام عرض بکنم، اینا قابل توجه. بلا مباهله رو ما سالهای گذشته بیان کردیم، شما هم در جریان هستید. دو سه تا نکته مهم راجع به مباهله. نکته اول راجع به مباهله این است که آیا مباهله قضیه واحده یک قضیه بوده در یک روز معینی 24 ذی الحجه سال 10 هجرت یا علی قول سال 8 هجرت در مدینه اتفاق افتاده و تمام شده و پرونده این امر بسته شده، یا اینکه مباهله امرون مستمرتون الی یوم القیامه، یعنی امروز ما هم میتونیم مباهله کنیم؟ چون میبینید گاهی سرسختانی هستند که اینها به قول معروف میگوید مرغ یه پا داره، اونی که من میگم درسته، اونی که من میگم درسته. خب با این حال میشه با منطق صحبت کرد، با برهان صحبت کرد. قرآن مجید میفرماید قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، اما برای کسی که برهان رو دلیل رو بفهمه خاضع در برابر دلیل باشه. وقتی در برابر دلیل خاضع نمیشه نوبت میرسه به مباهله. کلمه مباهله گفتن اهل لغت مباهله یعنی ملائنه. در آیه شریف هم هست ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الكاذبین، ولکن این واژه غلبه پیدا کرده جدای از این معنا در یه معنای دیگری، و اون عبارت از مطلق دعاست، مطلق با خدا راز گفتنه، با خدا نجوا کردنه. لذا این حالتهای مناجات رو اخیراً بهش میگن ابتهال. نشنیدید؟ بهش میگن ابتهال. الان این واژه مصطلحه. اینایی که مناجات خانی میکنن در مصر اصلا یه گروهی هستن نه مناجات خانن نه قاری، به اینا میگن مبتهل. این واژه مباهله. مباهله در حقیقت لعن کردن یکدیگر است. اما عرض کردم به این معنا هم، معنای مطلق دعا و راز و نیاز با خدا، به این معنا هم در لغت آمده. خب حالا این سوال رو من ابتدا پاسخ عرض کنم. هل المباهله، آیا مباهله یک امر واحدی بوده در عصر رسول خدا یه مرتبه اتفاق افتاده؟ از ادله حقانیت رسول خداست مسئله مباهله، یا اینکه نه این مباهله برای حقانیت انسانهای صاحب حق تا روز قیامت همچنان هست؟ از روایت امام صادق سلام الله علیه استفاده می شود که مباهله یک امر مستمریست، اختصاص به اون عصر نداره. بله آغاز کننده صاحب شریعت وجود مقدس پیغمبر اکرم بوده، اما این ابر ادامه داره. یک آقاییست به نام ابو مسروق، ایشون میگوید من آمدم خدمت حضرت صادق سلام الله علیه، به حضرت عرض کردم که آقا ما با این معاندین و مخالفین بحثمون میشه راجع به مسئله ولایت بحث میکنیم، هر چه ما میگوییم اونا یه تأویلی روش میگذارن و از اون معنای مراد اون تأویل فاصله داره. به اونها میگوییم که شما مگر قرآن نمیخونید؟ مگر قرآن نمیفرماید اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم؟ خب اولی الامر صاحبان ولایت هستن. برمیگردن به ما میگن نه، کیه اولی الامر؟ ائمه شما هستن. اولی الامر فرمانده های جنگ هستن، فرمانده های سپاه هستن. زیر بار نمیشه. ما با اینها چه کار بکنیم وقتی نمیپذیرن؟ استدلال میکنیم قبول نمیکنن. امام صادق سلام الله علیه به ابو مسروق فرمود باهل هم، با اینها مباهله کن. گفتم آقا چطور من با اینها مباهله کنم؟ فرمود سم، سم ثلاثة ایام، سه روز روزه بگیر. معلوم میشه مباهله یه مقدماتی داره. طبیعتا روزه انسان رو به ساحت قدس ربوبی نزدیک میکنه. از سومالی روزه مال منه و انا اجزی علی، انا اجزا به. ثم اقتسل، بعد از آنی که روزه گرفتی غسل کن. بعد از آنی که غسل کردی بیا نزد خصم خودت، نزد اون کسی که میخوای باشه مباهله کن. عنایت بفرمایید، اینجا خیلی جالبه. امام کیفیت مباهله رو یاد ابو مسروق میده که چطور از نظر حرکات و از نظر اقوال چطور باید مباهله کنی. فرمود ثم شبک اصابعک من یدک الیمنا فی اصابعه، دست راستتو مشبک کن، یعنی اینطوری کن، این دست راستتو بگذار تو دست این شخص، شخصی که باش میخوایی مخاصمه بکن، اینطوری دست رو، یعنی دست راست تو دست راست، این انگشتا میره داخل هم، اینطور مشبکش. ثم ابدع به نفسک، از خودت شروع کن. گفتم آقا چطور از خودم شروع کنم؟ فرمود قول، بگو اللهم رب السماوات السبع و رب الارضین السبع عالم الغیب و شهاده الرحمن الرحیم. ان کان ما یقول ابو مسروق ادعا باطلا و جاحد حقا فانزل علیه حسبانا من السماء، از خودت شروع کن. اول خدا رو با این صفات بخوان، ای خدایی که خالق رب و مالک آسمان ها و زمین هستی، عالمی آگاهی، غیب رو میدانی، پنهان رو میدانی، خدایا اگر من ابو مسروق اونچه که میگویم ناحق است، حقی رو دارم انکار میکنم، یه عذابی از آسمان بفرست اون عذاب منو بگیره. اول به خودت، بعدم نسبت به خصمه. او خدا یا اگر این طرف اون حرفایی که میزنه حق نیست، باطله، بر او عذاب نزن. خب این کیفیت مباهله رو ائمه ما علیهم صلوات الله یاد ما دادن که چگونه مباهله بکنی. و این مباهله یک امر مستمریست برای اون کسانی که اولا یه دو سه تا نکته است من تقاضا میکنم. ببینید بعضی از روشنفکرها امروز پیدا شدن میگن آه هر کسی، هر دینی، هر مذهبی، هر آیینی، هر عملی میکنه همش درست. یکی از حرفای روشنفکر امروز اینه، اونی که یهودیه، اونی که مسیحیه، اونی که زرتشتیه، اونی که مسلمانه، اونی که عامه است، اونی که شیعی هست، همه اینا درسته، هر کاری هم که میکنن درسته. و مباهله غیر از اینو میگه، قرآن مجیده، مباهله غیر از اینو میگه. و اگر درست باشه اینطوری که شما روشنفکرها میگویید، بنابراین اونی که پیغمبر میگفته حق بوده، اونی که نصارای نجران میگفته اونم حق بوده. پس مباهله دیگه برای چی؟ ثم نبتئ الفنج لعنت الله علی الکاذبین. دیگه معنی این یکی از مسائلی است که ما امروز این افرادی که این القاعات رو میکنن متاسفانه یه عده ناآگاه هم تحت تاثیر قرار میگیره. ما باید اینا رو بدانیم. آیه مباهله یه آیه است امروز، این نتاقشه، این پیام آیه مباهله است. این آوازی بدانیم. پس مسئله مباهله یک مسئله عامیست تا روز قیامت و موارد مکرری که اتفاق افتاده در تاریخ و سنت به مباهله مسئله انجام میده از خود ائمه علیهم صلوات الله یا دیگران فراوانه تو تاریخ هست. اینطور نیست که حالا همین یه مسئله باشه و یاد دادن امام صادق سلام الله علیه به ابو مسعود، نه اینطوری نیست، مواردی هست. این یه نکته راجع به مباهله خواستم عرض کنم. یه نکته دیگر، این نکته دوم هم من تقاضا میکنم توجه بفرمایید، نه مهمه. نکته دوم مستحضری مأمون عباسی وقتی حضرت رضا سلام الله علیه رو از مدینه به مرو آورد، دو سه تا هدف داشت. اولا یه هدف سیاسی داشت. هدف سیاسی این بود که انقلاب هایی که در گوشه و کنار پیدا میشه به خاطر حضرت رضا سلام الله علیه که ایشون یه شخصیت مطرحی است، این انقلاب ها رو خاموش بکنه. شما جریان زید النار رو در بصره میدونید دیگه، مسائل، و یاد محمد بن جعفر رو میدونید، این مسائل هست تو تاریخ. یه هدف این، خب این هدف سیاسی بود که بتونه از این. یه هدف سیاسی دیگری داشت، اون این که حضرت رضا سلام الله علیه رو ولایت عهدی بهش بده و به مردم اینطور بنمایاند که این خاندان قدرت در اختیارشون نیست، بلکه قدرت رو دوست داره. که از زیروار نمی رفتن، انکار می کردن، استنکاف می کردن، خود همین بود. یه هدف دیگری هم داشت، اون این بود که خودش نه این که تحصیل کرده بود، یه آدم عامی نبود، تحصیل کرده بود، مطالب خوب می دونست. عرض می شود می خواست یه جلساتی رو تشکیل بده، مباحثاتی در اون جلسات مطرح بشه، گاهی خودش سوال طرح می کرد و گاهی علمای دیگر از ادیان یا از مسلمان ها یه سوال هایی طرح می کردن که امام هشتم حضرت رضا نتونه جواب بده. حالا در رابطه با مباهله یه مسئله ای هست، من تقاضا می کنم عنایت بفرمایید، مهمه. اولا این عرض کنم آیه مباهله رو مستحضرید، من اون مقداری که الان یادمه از قول مفسرین اتفاق مفسرین هست، اتفاق. حتی وهابیا مثل این تفسیر ابن کثیر، این تفسیر صاحب این تفسیر مفسر این وهابیه، اما ایشون وقتی به آیه مباهله میرسه، من دارم تفسیر ابن کثیر رو، ذیل آیه مباهله میگوید که ابناءنا حسن و حسینن، نساءنا فاطمه زهراست و انفسنا علی ابن ابی طالب. این تصریح میکنه، یعنی اتفاقی که انفسنا امیرالمومنین. اما مأمون از یک جای دیگری وارد شد، به حضرت رضا علیه السلام عرض کرد که انفسنا در آیه مبارکه اصلا ربطی به امیرالمومنین نداره، که شما اینقدر به این آیه میگویید بالاترین فضیلت برای امیرالمومنینه، اصلا آیه مباهله ربطی به امیرالمومنین نداره. حضرت فرمودن که چطور ربط نداره به امیرالمومنین؟ ایشون گفت که خب آیه شریفه میفرماید پیغمبر ند او ابنا انا، شما بچه هاتون بیاری ما هم ابنا اکم، شما ابنا اکم بچه هاتون بیاری ما هم بچه هاتون بیاری، و نسا انا و نسا اکم، شما زن هاتون بیاری ما هم زن هامون بیاری، و انفس انا و انفس اکم، ما خودمون بیاریم شما خودتون بیاری. به پیغمبر گفته شده شما خودتو بیار، چرا ربطی به علی ابن ابی طالب داره؟ عنایت فرمید. حالا یه کسی ناآگاه باشه نسبت به قرآن، ببینید معصومین چه چیزهایی رو برای ما گذاشتن. یه جوابی داده حضرت رضا سلام الله علیه اونجا از این شبهه که انسان واقعا انگشت به دندان میشه، و ائمه ما علیهم صلوات الله چقدر کارگشا بودن. چقدر مشکلات رو برای ما حل کردن، امروز شفاف کردن که ما بفهمیم واقعیت رو. حضرت در جواب فرمودن که نه، انفسنا علی ابن ابی طالب. گوه آقا چرا؟ فرمودن که تو بخون آیه رو، خوند قل تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم، دعایی کیه؟ گفت رسول خداست. مدعو کیه؟ گفت ابناءه. بعدش نساءنا و نساءکم، دعایی کیه؟ رسول خداست. مدعو کیه؟ زنها هستن. آیا دعایی و مدعو دوتاست یا یکیه؟ بله، دعایی پیغمبره، مدعو خواننده پیغمبره، خوانده شده بچه ها هستن، خواننده پیغمبره، خوانده شده زنها هستن. اون وقت به سومی که میرسی و انفسنا و انفسکم، آقای مأمون بگو ببینم دعایی و مدعو کیا هستن؟ یعنی خود پیغمبر دعایی و مدعو؟ یعنی پیغمبر خودشو میخونه؟ آقا من خودم خودمو میخونم. این که مزهک است که دعایی باید غیر از مدعو باشه، یک کسی باشد همانند رسول خدا مدعو، ولی معنا نداره که من خودمو بیارم. فبوهت الذی کفر، مأمون قبول کرد. عرض کردم این جدای از مسئله اجماعی که هست که مقصود از انفسنا امیر المؤمنینه، این استدلال حضرت رضا سلام الله علیه بر مسئله انفسنا خیلی استدلال دقیقی است. حضرت از این طریق فرمود دایی بایستی غیر از مدعو باشه. چطور در اون دو قسمت دایی غیر از مدعو، به اینجا که میرسید دایی و مدعو یکی میشن؟ که نمیشه که، خیر سیاق آیه است. اینم یه نکته راجع به مباهله بود من خواستم عرض بکنم. جریان مباهله رو همه عزیزان میدونن و شنیدن، این دو تا نکته مهم بود. فقط من یه اشاره بکنم، در آستانه ماه محرم هم هستیم، یه نکته رو عرض بکنم. عبارت زمخشری جار الله در کشاف، قال اسقف نجران، قال اسقف نجران، سید بوده، عاقب بوده، یه کسی به نام ایهم اینا بودن، اما قال اسقف نجران وقتی دید رسول خدا دارد میاد، آخذن به ید الحسن، دست امام حسن رو گرفته، حازنن للحسین، حازنن امام حسین رو بغل کرده به پیغمبر، و فاطمه علیها سلام خلفه و علی خلفها. فاطمه زهرا پشت سر پیغمبر بود، امیر المومن هم پشت سر فاطمه زهرا. اصلا هیئت، یه هیئت عجیب. قال اسقف نجران من ها اولا، اینا کیا هستن دارن میان برای مباهله؟ گفتن پیغمبر رو که میشناسی، اون دوتا بچه نوه های رسول خدا هستن، اون زن هم دختر پیامبره، اون جوان هم داماد و پسر عم رسول خداست و ما مباهله نمی کنیم. گفتن چرا؟ گفت این عبارت جار اللهه، اینی لعرا وجوهن لو شاء الله ان یزیل بها جبلن لعزانه. این چهره هایی که من می بینم برای مباهله آمده، توی چهره ها من نگاه میکنم، میبینم اونقدر این چهره ها قداست دارد، اینا اگر از خدا بخواهند مثل موسی که از خدا خواست کوه طور از جا کند، رفعنا فوقکم الطور، کوه رو از جا میکنه تا چه رسه به ما. هرچی پیغمبر میخواد ما میدیم، ولی مباهله نمیکنه. یا الله خدای ما رو بیامرز، توفیق انجام وظیفه در این ماه محرمی که در پیش هست به همه ما مرحمت بفرمایید. خدایا ملت ما، مردم ما از این وضعیت به وجود آمده رنج میبرن، سخت واقعا برای طبقات ضعیف جامعه. و همونطوری که بابا معظم رهبری تو فرمایشاتشون فرمودن که بابا این مشکلات راه حل داره، افراد متخصص به ما آمدن، گفتن، گزارش کردن، بابا گوش کنید. حالا من نمیدونم واقعا گوش بدهکار هست، بنشینن این مشکلات کشور رو حل کنن، یه عده‌ای در سختی هستن واقعا، برای یه عده‌ای واقعا غیر قابل تحمل هست این وضع. خدایا این مشکلات رو حل بفرما، بیماران رو لباس عافیت بپوشان، گذشتگان از اهل اسلام، گذشتگان از این جمع، والدینمون، حقداران بر ما، امام، شهدا، همه رو غریق رحمت بفرما و عجل فی فرج ای
محمد عرف الصواب وفي ابياته نزل الكتاب، نزل الكتاب وهم حجج الاله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب، لا يستراب. ذراري يا احمد وبنو علي خليفته فهم لب اللباب، لب اللباب. آل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب،
نزل الكتاب
وهم حجج الإله على البرايا،
محبتهم صراط مستقيم ولكن في مسالكه عقاب، عقاب.
محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب وهم حجج على البرايا، وبجدهم لا يستراب، لا يستراب. بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب، نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب، لا يستراب.
نقش محوری ولایت در دین موضوع سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین نظریه منفرد بود که در برنامه بربال سخن تقدیمتون شد. اینجا موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف.
ربنا
مرا بخوان، مرا بخوان تا دعای شما را بپذیرم، شما را بپذیرم.
ربنا
الا به ذکر الله تطمئن القلوب، اگه میخوای اطمینان، سکینت، وقار، یه زندگی منهای غم و غصه، یه زندگی منهای دلهوره، استراب خاطر، نگرانی، یاد خدا، یاد خدا شفای هر مرضی. یقین داشته باش هیچ شکی در اون نیست، هیچ چیزی نمیتونه تو رو از گرفتاری ها نجات بده، هیچ چیزی نمیتونه یک زندگی منهای غم و غصه، منهای استراب خاطر به تو بده جز یاد خدا. یاد خدا دوای هر درد.
بله، شنیدیم یاد خدا دوای هر دردی است، علا به ذکر الله تطمئن القلوب. و تو این روزهایی که دنیا گرفتار بیماری کرونا هست، یاد خدا حتما آرامش بخش قلبهای ماست و انشالله که یاد خدا و اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین در لحظه لحظه زندگیمون ساری و جاری باشه. به لحظات پایانی بخش اول برنامه ها رسیدیم، به اتفاق همکاران عزیزم از حضورتون مرخص میشیم. روز مقاومت اسلامی رو یک بار دیگه گرامی میداریم و در این بعد از ظهر پنجشنبه و در این شب جمعه یاد و خاطره امام عزیزمون، شهدای بزرگوارمون و همه امواتمون رو هم گرامی می‌دانیم و به روحشون درود می‌فرستیم. با اعلام ساعت 13:55 از حضورتون مرخص میشم و دعوت میکنم که پیام ولایت آخرین برنامه این بخش رو بشنوید، برگزیده بیانات مقام معظم رهبری مدظ ظله العالی. بعد از این برنامه اخبار ساعت 14 رو خواهید شنید و بعد از اون همکاران عزیزم با بخش دوم برنامه در خدمتتون خواهند بود. هرچه گفتیم جز حکایت دوست، در همه عمر از آن پشیمانیم. روزتون بخیر، التماس دعا و خدا نگهدارتون.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
هرچند بهره گرفتن از هر امکان حلال و مشروع در این مبارزه مجاز است و از جمله حمایت‌های جهانی، ولی مؤکداً باید از اعتماد به دولت‌های غربی و نیز مجامع جهانی ظاهراً یا باطناً وابسته به آنها پرهیز کرد. آنها با هر موجودیت اثرگذار اسلامی دشمنند. اونها به حقوق انسانها و ملتها بی‌اعتنایند. اونها خود عامل بیشترین خسارتها و جنایتها به امت اسلامی هند. همکنون کدام نهاد جهانی یا کدام قدرت جنایتکار پاسخگوی ترورها، قتل عامها، جنگ افروزیها، بمبارانها و قحطیهای مصنوعی در چندین کشور اسلامی و عربی است؟ امروز دنیا یک به یک تعداد قربانیان کرونا را در سراسر جهان می شمارد، اما هیچ کس نپرسیده و نمی پرسد قاتل و مسئول صدها هزار شهید و اسیر و مفقود در کشورهایی که آمریکا و اروپا در آن آتش جنگ را روشن کرده اند کیست؟ مسئول این همه خون به ناحق ریخته در افغانستان، یمن، لیبی، عراق، سوریه و دیگر کشورها کیست؟ مسئول این همه جنایت و غصب و تخریب و ظلم در فلسطین کیست؟ چرا هیچ کس این میلیون ها کودک و زن و مرد مظلوم در جهان اسلام را شمارش نکرد؟ چرا کسی قتل عام شدن مسلمانان را تسلیت نمی گوید؟ چرا میلیون ها فلسطینی باید 70 سال از خانه و کاشانه خود دور بوده و در تبعید به سر برند؟ و چرا قدس شریف، قبله اول مسلمانان، باید مورد اهانت قرار گیرد؟ سازمان به اصطلاح ملل به وظیفه خود عمل نمی کند و نهادهای به اصطلاح حقوق بشری مردند. شعار دفاع از حقوق کودک و زن شامل کودکان و زنان مظلوم یمن و فلسطین نمی شود. این چنین است وضع قدرت‌های ظالم غربی و مجامع وابسته جهانی. وضع برخی دولت‌های دنبال رو و آنان در منطقه هم در بی‌آبرویی و رسوایی بدتر از آن است که به بیان آید. پس جامعه مسلم غیور و دیندار باید به خود و نیروی درونی اش تکیه کند، دست قدرتمند خود را از آستین بیرون آورد و با توکل و اعتماد به خداوند از موانع عبور کند.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو،
صد آینه تصویر علی داری.